أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. جثثني الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة
مؤمنان خدا جو، قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. همراهان عزیز، ربوا دانشمند فرانسوی میگه قرآن منطق و زیبایی ویژه ای دارد، پیام های آن به کسی تحمیل نمی شود بلکه لطیف است و برای اقناع مخاطب به نیروی منطق مجهز است.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می پردازن. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمیشود به قرآن نزدیک شد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار وزیران خارجه ایران و طالبان در تهران. عراقچی: مهاجران افغانستانی باید با عزت به کشورشان بازگردند. بازگشت عبدالغنی برادر از سفر روسیه با دست پر. و آغاز مجمع گفتگوهای بین المللی تهران با نگاهی به تحولات افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان باید به تدریج و با عزت انجام شود. سید عباس عراقچی در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری را در اختیار مهاجران افغانستانی قرار خواهد داد. وی رابطه ایران و افغانستان را رو به توسعه خواند و اضافه کرد که هر دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت کنند. سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت ارتقای روابط دیپلماتیک با ایران از میزبانی این کشور از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد و گفت که حکومت سرپرست افغانستان متعهد است زمینه بازگشت مجدد هموطنان مهاجر خود را به کشور فراهم کند. متقی همچنین از مقامات ایرانی خواست تا به موضوع انتقال زندانیان افغانستانی و ارائه تسهیلات به آنها توجه بیشتری نشان دهند. مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی و همکاری‌های دو جانبه از دیگر محورهای این گفتگو بود. امیرخان متقی روز شنبه به منظور شرکت در 14th مجمع گفتگوی تهران به ایران سفر کرده است. معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان پس از سفر رسمی 4 روزه به تاتارستان روسیه در بازگشت به کابل این سفر را پردستاورد خواند. ملا عبدالغنی برادر آخوند که با هدف شرکت در 16th مجمع بین المللی اقتصاد کازان بر روسیه سفر کرده بود، در میدان هوایی بین المللی کابل به خبرنگاران گفت که در این سفر دیدارهای مفیدی با رئیس جمهوری تاتارستان و رئیس جمهوری مردوویا در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی داشت. برادر همچنین به دو دیدار خود با معاونان صدر اعظم فدراتیف روسیه اشاره و تصریح کرد که در این دیدارها در مورد گسترش تجارت دو جانبه میان کابل و مسکو، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران روسی در افغانستان و همکاری‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور گفتگوهای همه جانبه صورت گرفت. همکار ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، پس از سفر رسمی 4 روزه به تاتارستان روسیه، ساعت 10 شب با هیئت همراهش به کابل پایتخت افغانستان برگشت و این سفر را پردستاورد خواند. هدف این سفر شرکت در 16th فرم بین المللی اقتصادی کازان بود که ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی بین المللی کابل گفت که در جریان این سفر دیدارهای مفیدی با رئیس جمهور تاتارستان و رئیس جمهور مردوبیا در خصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی داشت. همچنان در این سفر با دو معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه دیدارهایی کرد و در مورد گسترش تجارت دو جانبه میان کابل و مسکو، سرمایه گذاران روسی در افغانستان و همکاری های مشترک اقتصادی میان دو کشور گفتگوی همه جانبه صورت گرفت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء علاوه کرد که در جریان این سفر فرم تجارتی افغانستان روسیه نیز افتتاح شد و 5 تفاهم نامه مهم در زمینه ترانسپورت و ترانزیت، تجارت دو جانبه و همکاری های مشترک میان سکتورهای خصوصی دو کشور امضا گردید. برادر این سفر را پردستاورد عنوان کرد. گفتنی است که در 16th فرم اقتصادی کازان مقام‌های عالی رتبه حدود 90 کشور جهان و نمایندگان 20,000 شرکت از کشورهای مختلف شرکت ورزیده بودند. روسیه با حکومت طالبان روابط دوستانه داشته و مسکو مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان، روسیه با این گروه که اکنون نظام سیاسی را در افغانستان به دست دارد رابطه خوب داشته و چند نشست را با حضور طالبان و مخالفین آن میزبانی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر عدلیه یا دادگستری حکومت طالبان در صدر یک هیئت قضایی برای شرکت در 13 نشست مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ بر روسیه رفته است. در این نشست وزیران عدلیه، مقامات قضایی و کارشناسان حقوقی از کشورهای مختلف حضور خواهند داشت و درباره چالش‌های حقوقی بین المللی، اصلاح نظام‌های قضایی و تامین عدالت و بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. مولوی عبدالحکیم شرعی قرار است در این مجمع درباره ساختار قوانین داخلی افغانستان، اصلاحات در حقوق بین الملل، عدالت جهانی و دیدگاه هیئت حاکمه افغانستان نسبت به تعاملات حقوقی بین المللی سخنرانی کند. چین و ترکیه بر سر کمک به بازسازی افغانستان توافق کردند. نماینده خاص چین برای افغانستان از دیدارش با معاون وزیر امور خارجه ترکیه در انقره خبر داده و اعلام کرده که در این دیدار دو طرف توافق کردند که همکاری‌های خود را برای کمک به بازسازی افغانستان تقویت کنند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل و گزارش در این باره.
در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون وضعیت افغانستان، نمایندگان ویژه چندین کشور منطقه‌ای از جمله پاکستان، ازبکستان و چین دیدارهایی با مقام‌های کشورهای مختلف برگزار کردند. در تازه‌ترین مورد یوشیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان از دیدار با معاون وزارت خارجه ترکیه خبر داده است. این دیپلمات ارشد چینایی در صفحه ایکس خود نوشته که جلسات بسیار خوبی با مقام‌های ترکی هر یک. خانم بریس ایکینچی، معاون وزیر امور خارجه و جهاد ارگینای، رئیس بخش آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ترکیه درباره افغانستان داشتیم. ما توافق کردیم که همکاری مشترک خود برای بازسازی افغانستان را بیشتر بسازیم. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید.
این مناسبت ها می تواند در قسمت تعمیر روابط افغانستان با سایر دول جهان همچنان جلب حمایت های جامعه جهانی، مخصوصا که کمک های اقتصادی که مردم افغانستان سخت به آن نیازمند هستند و حل چالش ها و پرابلم های پیشروی بسیار مفید می باشد. که امیدوار هستیم از نتایج این دیدارها و نماینده های ویژه کشورها در مورد افغانستان کارها و مفید باشد.
پیش از این نیز نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با یک هیئت بریتانیایی و استرالیایی نیز طی دیداری در اسلام آباد موضوعات مرتبط با افغانستان و منطقه را مورد بحث قرار دادند. از سوی هم نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان ضرورت کمک و افغانستان را با طرف سویدنی به بحث گرفته است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز مارج بر این باورند که تلاش‌های هماهنگ شده از سوی کشورهای مختلف نشانه تمایل آنها برای گسترش رابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان است.
کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بعد از اقتدار طالبان یا تصور دیگه جداگانه داشتن و یا فکر میکردن که وضعیت موقت خواهد بود و تغییرات آنی را یا فکر میکردن، اما فعلا حقایق در کردن یا متوجه بعضی مسائل شدن، حتی تحولات اخیری که در جهان هم صورت میگیره، مثلا سفرهای برقدرتای جهان به خاور میانه و مسائل منطقه‌ای هند و پاکستان و چین و بعض مسائل.
این گفتگوها در حالی است که اخیراً نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین با میزبانی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست محور گفتگو بر گسترش رابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان با کشورهای همسایه و منطقه متمرکز بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد در تابستان پیش رو در افغانستان 3 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش غذایی نیاز دارند. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها می‌تواند به 1 میلیون نفر کمک کند تا از گرسنگی فاجعه‌بار نجات یابند. بر بنیاد گزارش‌های ملل متحد حدود 23 میلیون نفر امسال در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما نهادهای کمک‌رسان این سازمان با کاهش شدید بودجه روبرو هستند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه پیش از این هشدار داده که کاهش کمک‌ها در افغانستان زندگی هزاران نفر را در این کشور تهدید می‌کند. مجمع گفتگوهای تهران با حضور 200 مقام ارشد و هیئت سیاسی از کشورهای مختلف منطقه در تهران آغاز شده است. معاون وزیر خارجه ایران گفت که گفتگو درباره افغانستان یکی از موضوعات مهم مجمع گفتگوهای تهران یا فرم تهران است. سعید خطیب‌زاده با اشاره به حضور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این نشست تصریح کرد که این موضوع بر اهمیت گفتگو درباره افغانستان افزوده است. نشست مجمع گفتگوهای تهران تا 29 ثور ادامه دارد. وزرای خارجه، نمایندگان دولت‌ها، سفیران و مقام‌های پیشین و شماری از اندیشمندان در این مجمع شرکت کردند و 40 جلسه در مدت 2 روز برگزار می‌کنند. این نشست که در 4 دهه گذشته به صورت مستمر ادامه داشته، سال گذشته به علت همزمانی با حادثه شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران و هیئت همراهش برگزار نشد. وزیر دفاع پاکستان طالبان را متهم کرد که همراه با اسرائیل در کنار هند ایستادند. خواجه محمد آصف در بیانیه افزود که پاکستان پیش از این خواسته های طالبان را پذیرفت و با این حمایت خود اکنون اتهام های آمریکا و کشورهای غربی را به دوش می کشد و به عنوان یک کشور تروریستی شناخته می شود. او مدعی شد که تنها اسرائیل و افغانستان از هند در عملیات سندور علیه پاکستان حمایت کردند. هند پس از حمله تروریستی علیه گردشگران در پهلگام کشمیر عملیات نظامی را علیه پاکستان تحت عنوان سندور راه اندازی کرد و در آن بخشی از خاک این کشور را هدف قرار داد. درگیری ها میان هند و پاکستان پس از چند شبانه روز و با مداخله و میانجیگری ایالات متحده پایان یافت و دو طرف بر سر آتش بس توافق کردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره افزایش ناامنی‌ها در مرز افغانستان هشدار داد. سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در نشست 56 شورای رؤسای امنیتی کشورهای مستقل همسود یا مشترک المنافع در شهر دوشنبه افزود که ماهیت فرامرزی تروریسم بین‌المللی و شکل‌گیری کانون‌های تنش در نزدیکی سرحدات کشورهای مشترک المنافع به ویژه در سرحدات افغانستان نیازمند تلاش مشترک، تبادل به موقع اطلاعات و بروزرسانی مداوم روش‌های عملیاتی است. در این نشست نمایندگان ارشد امنیتی کشورهای روسیه، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان شرکت کردند و ترکمنستان نیز به عنوان ناظر حضور یافت. قرار است تاجیکستان در سال 2025 ریاست دوره‌ای اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع را بر عهده بگیرد. به گفته مقام‌های تاجیک، تقویت امنیت منطقه‌ای یکی از اولویت‌های اصلی این کشور در دوره پیشرو خواهد بود. وزارت مهاجران طالبان از آزادی 193 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان خبر داده است. وزارت مهاجران طالبان اعلام کرد که این افراد در 2 روز گذشته از طریق گذرگاه اسپین بولدک به کشور بازگشتند. این افراد در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شده و از 1 تا 2 روز را در زندان سپری کردند. در یک هفته گذشته صدها مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگشتند. در همین حال روند اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی از پاکستان ادامه دارد و تاکنون بیش از 84,000 تن در کمتر از 1 ماه اخراج شدند. 18 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد پس از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد. در این رویداد بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی از بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع دستی، خدمات مسافرتی و هوایی، گردشگری سلامت، تجهیزات هتلداری، اقامتگاه‌ها و تولیدکنندگان سوغات محلی حضور داشتند. غرفه کنسولگری حکومت سرپرست افغانستان در مشهد و غرفه هنرمندان مهاجر افغانستانی از جمله غرفه‌هایی بود که با استقبال بازدیدکنندگان این نمایشگاه مواجه شد. همچنین نمایندگانی از 5 کشور از جمله عربستان سعودی، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان با برپایی غرفه‌هایی در این نمایشگاه حضور یافتند. سخنگوی دولت ایران در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در مصاحبه با غزل حسین‌زاده خبرنگار ما مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان را زمینه‌ساز تعاملات گسترده گردشگری بین دو کشور دانست.
من شما خواهم دکتر مهاجرانی تشکر ازی که در گفتگو امروز با ما شرکت میکنین. شما از 18 نمایشگاه بازدید کردیم و غرفه های افغانستان هم در این نمایشگاه حضور داشتن. با توجه به اشتراکاتی که میان ایران و افغانستان هست، حضور این غرفه ها و جاذبه های گردشگری ایران چجوری معرفی میتونیم بکنیم برای اشتراک بیشتر بین دو ملت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم. اصولا نمایشگاه ها بستری هستند برای تبادل اطلاعات و ایجاد مراودات مشترک بین کشورها. طبیعتا کشور افغانستان با توجه به مشترکات بالای فرهنگی که داریم یکی از کشورهایی هست که میشه رو مقصد گردشگری برای ایران روش حساب بکنن. طبیعی است که با توجه به حجم بالای مراودات به خصوص در زمینه حوزه‌های معدنی و سنگ‌های زینتی میشه مراودات خیلی خوبی رو شکل داد. امیدوار هستیم که شاهد گسترش این روابط باشیم.
از غرفه افغانستان هم بازدید کردیم، بله. چگونه ارزیابی می‌کنیم حضور اینها؟
هنر افغانستان بسیار هنر لطیفی است، کاملا پایه‌های اون در طبیعت و تمام نمادهای طبیعت رو میشه توش دید. خدا قوت میگم به همه عزیزان. افغانستان در حوزه‌های مختلف اهم از موسیقی و صنایع دستی هم مشابهت‌های زیادی با کشور ما داره و همین که در عین حال تفاوت‌های بسیار جذابی هم.
بسیار تشکر می‌کنم.
ارتش رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات سنگین و جنایات خود در باریکه غزه حداقل 97 شهروند فلسطینی را شهید و ده ها نفر دیگر را زخمی کرد. جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه محاصره شده در حال ادامه دارد که ارتش این رژیم بر شدت حملات خود افزوده است و جنگنده های اسرائیلی در ساعات گذشته مرتکب چندین کشتار هولناک شده و باریکه غزه را با شدت بمباردمان کردند. در هولناکترین کشتاری که اشغالگران مرتکب شدند، جنگنده های رژیم صهیونیستی خیمه آوارگان در منطقه المواسی در غرب شهر خان یونس را بمباردمان کردند که بر اثر آن بیش از 35 فلسطینی شهید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از شهروندان فلسطینی در این بمباردمان دچار سوختگی شدید شدند. ارتش اشغالگر در 48 ساعت اخیر بیش از 200 شهروند فلسطینی را به شهادت رسانده و 300 هزار نفر را از شمال باریکه غزه به سمت شهر غزه آواره کرده و قریب به 1000 واحد مسکونی فلسطینیان را ویران کرده است. و سخنگوی نیروهای مسلح یمن صبح امروز از حمله موشکی مجدد و میدان هوایی بنگوریون در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری در بیانیه اعلام کرد در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم باریکه غزه، نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن در عملیات نظامی منحصر به فردی میدان هوایی صهیونیستی بنگوریون در منطقه اشغالی تل‌آویو را هدف قرار داد. وی گفت این عملیات موفق با دو فروند موشک بالستیک فراسوت فلسطین 2 و ذوالفقار انجام و منجر به فرار میلیون ها صهیونیست به پناهگاه ها شد و پروازها در این میدان های هوایی به مدت یک ساعت به حالت تعلیق درآمد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تصریح کرد نیروهای مسلح یمن بار دیگر فرزندان امت اسلامی را فرا می خواند. آیا امت 2 میلیارد نفری مسلمان از نجات 2 میلیون مسلمان از خطر نسل کشی و قحطی عاجز مانده است؟ یحیی سری تاکید کرد تمام این عجز و ناتوانی ها دشمن را تشویق می کند که به تمامی ملت ها و تمامی کشورها دست درازی کند، اما یمن عزیز با مردم شجاع و رهبری مؤمن و ارتش مجاهد خود تا زمان توقف تجاوز ها به غزه و پایان محاصره آن به عملیات پشتیبانی خود ادامه می دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار وزیران خارجه ایران و طالبان در تهران. عراقچی: مهاجران افغانستانی باید با عزت به کشورشان بازگردند. بازگشت عبدالغنی برادر از سفر روسیه با دست پر. و آغاز مجمع گفتگوهای بین المللی تهران با نگاهی به تحولات افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
این روزها در آستانه نخستین سالگرد شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران و هیئت همراهش در سانحه سقوط هلیکوپتر هستیم. ضمن گرامی داشت یاد این شهیدان خدمتگزار، در مجله خبری امروز به بررسی رویکرد شهید رئیسی به مسائل افغانستان و مهاجران افغانستانی می‌پردازیم. همکار ما خانم زهرا حسن‌زاده با حجت الاسلام قربان علی فصیحی غزنوی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره گفتگویی کرده که می‌شنویم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت میکنید. حجت آقا، مطلع هستید که در آستانه نخستین سالگرد شهید رئیسی قرار داریم. در ابتدا میخواستیم که شخصیت شهید رئیسی را تحلیل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با تشکر از شما و عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید رئیسی و یاران و همراهانش، در رابطه با شخصیت ایشان و علاقه ایشان نسبت به مهاجرین و مردم افغانستانی، ایشان حقیقتاً یکی از چهره‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران بود که علاقه شدیدی به مردم مسلمان افغانستان داشت. دلایل زیادی داره، یکی از دلایلش اینه موقعی که ایشان به عنوان آستان قدس رضوی معرفی شدن، اولین جلسه ای که ایشان برگزار کرد به عنوان تولیت آستان قدس رضوی در مشهد با مهاجرین بود. دقیقا یادم هست که در مسجد امام حسن مجتبی ایشان در جمع از علما و مهاجرین افغانستانی شرکت نمود و جلسه بسیار با معنویتی داشت. همواره ایشان علاقمندی خود را نسبت به مهاجرین نشان میداد. لذا شما اگر میبینید در بین دانشجویان افغانستانی میره زانو به زانو مینشینه، در کنار اونها با همدیگر غذا میخورن و این نشان از اون اخلاص و ارادت ایشان نسبت به مهاجرین هست. امیدوارم که انشاءالله مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه از شهید رئیسی الگو بگیرن و نسبت به مهاجرین و نسبت به مؤمنانی که واقعا در پناه جمهوری اسلامی ایران قرار داره برخورد شایسته و انسانی نسبت به آنان داشته باشه.
حاج آقای فصیحی، بفرمایید از جایگاه شهید رئیسی در بین مهاجرین افغانستانی که شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
واقعا نشان در دل مردم مهاجر افغانستانی جا داره، به دلیل این که ایشان با تواضع و فروتنی در هر جایی که در هر شهری که می‌رفتن با مهاجرین نشست و برخاست داشت. شما اگر فیلم‌هایشان رو نگاه بکنید، در قم مره در کنار برادران مهاجر در مسجد که اونها هستن در نماز جماعت در کنار اونها می‌ایسته، همینطور در جمکران مره می‌نشینه در کنار مهاجرین، یعنی در سفری که در قم داشته. بالعکس همین قسم هم بالاخره در دل مردم مهاجر افغانستانی ایشان جایگاه خاصی داره و علاقه شدید داره. لذا مردم مهاجر افغانستان فکر میکنن که واقعا یک پناهگاه و یک پشتبان خود را از دست داده. اون دلیلش این است که علاقه ایشان به مردم مهاجر افغانستان زیاد بوده، خصوصا در مشهد مقدس خیلی از طلبه ها با ایشان اونس داشتن و همیشه رفت آمد داشتن.
حاج آقا، از شخصیت شهید رئیسی و چشمنداز ایشان نسبت به جهان اسلام، جبهه مقاومت و بحث وحدت جامعه اسلامی هم توضیحاتی را داشته باشید.
خب در رابطه با جبهه مقاومت و علاقمندی ایشان به جهاد و مبارزه علیه دشمنان دین بر کسی پوشیده نیست. جبهه مقاومت تا وقتی که ایشان واقعا زنده بود شاداب بود، بسیار جبهه پرباری و جبهه مقاومت پشتوان بسیار قوی داشت. ایشان در هر سخنرانی خود یک گریز به جبهه مقاومت میزد و یک تبلیغی و ارشادی نسبت و هدایت نسبت به جبهه مقاومت داشت. علاقه ایشان به سردار سلیمانی به دلیل این بود که او از سرداران جبهه مقاومت بود. شما اگر میبینید که در مشهد وقت سردار سلیمانی میه، شهید رئیسی پیشانی ایشان میبوسه و در کنار ایشان در غبارروبی حرم مطهر امام رضا علیه السلام با همدیگر شرکت میکنن. اینها نشان این است که شهید رئیسی نسبت به جبهه مقاومت به عنوان یک وظیفه و تکلیف الهی عمل میکرده است و ایشان یکی از سرداران مقاومت به حساب میآمد.
دیدگاه شهید رئیسی و دولت 13 را نسبت به کشورهای اسلامی و خصوصا کشور و حکومت افغانستان را شما چگونه تحلیل و بررسی میکنید؟
خب در موقعی که ایشان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران این مقام را به دست آورد، برخورد ایشان با کشورهای اسلامی و همین گونه که شما میبینید بیشتر مسافرت های ایشان بعد از ریاست جمهوری ایشان که به مقام ریاست جمهوری رسید، بیشترین مسافرت ها و کشورهای اسلامی بوده و این حاکی از این است که علاقه به وحدت و اتحاد جهان اسلام داشت و نسبت به مسلمان ها علاقه شدیدی داشت ایشان، خصوصا به کشور و دولت اسلامی افغانستان. ایشان به دلیل این که هم مردم مسلمان افغانستان هم دین و هم مذهب با جمهوری اسلامی ایران هست، هم زبان هست اکثریت اونها با مردم مسلمان ایران، علاقه بسیار خوبی با مردم مسلمان افغانستان داشت. اما نسبت به دولت ها خب طبیعی است که هر دولتی سیاست خود را نسبت به دولت های دیگر اعمال میکند و دنبال میکند، که ایشان هم از این قاعده مستثنا نبود. در هر صورت علاقه ایشان نسبت به مردم مسلمان افغانستان یک علاقه بسیار نزدیک، علاقه بسیار مسلمانانه و دوستانه بوده است که شما شاهدش بودید و ایشان علاقمندی خود را نشان میداد به مردم افغانستان. اما نسبت به دولت خوب برنامه های خاص و سیاست خاص را دنبال میکرد.
حجت الاسلام فصیحی غزنوی بود از آگاهان مسائل سیاسی در خصوص سالگرد شهادت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فقید جمهوری اسلامی ایران و هیئت امرا. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده موقتا از حضورتون مرخص میشوم. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتون شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشده حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر و شمران ارجمن. سپاس گذاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیز از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
جهانی
سیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. مثل روزهای گذشته میخواییم که برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از معلمان ایران و دیدار وزیر خارجه طالبان با وزیر خارجه ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند رژیم صهیونی غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است و حتما باید برکنده شود و خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای دیروز در دیدار جمعی از معلمان ایران افزودند در این منطقه آن نقطه مایه فساد و مایه جنگ و اختلاف رژیم صهیونیست که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است. ایشان با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه غرب آسیا افزودند رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای عربی یک الگویی را پیشنهاد می‌کند که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمی‌توانند زندگی کنند. رهبر معظم انقلاب اظهار کردند حالا هم در معاملات خود، در رفتار و پیشنهادهای خود همین الگو را مجدداً ارائه می‌دهد و تحمیل می‌کند، طوری که اینها بدون آمریکا نتوانند زندگی کنند و مطمئناً این الگو شکست خورده است. حضرت آیت الله خامنه ای الگوی آمریکا برای کشورهای عربی را شکست خورده خواندند و تاکید کردند با همت ملت‌های منطقه آمریکا باید از این منطقه برود و خواهد رفت. ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در سفر به منطقه خاطر نشان کردند بعضی از این حرف‌ها اصلا لایق جواب دادن نیست و اینقدر سطح حرف پایین است که مایه سرفکندگی گوینده و سرفکندگی ملت آمریکا است و با آنها کاری ندارم. رهبر معظم انقلاب در عین حال بر توجه به 2 نکته از سخنان ترامپ تاکید و تصریح کردند. ترامپ گفت که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند. دروغ گفت. ایشان و مسئولان آمریکایی و دولت‌های آمریکا از قدرت برای قتل عام در غزه و جنگ افروزی و حمایت از مزدوران خودشان استفاده کردند. آنها از قدرت استفاده کردند برای اینکه بمب‌های 10 تنی را بر رژیم صهیونی بدهند که روی سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها و خانه‌های مردم در لبنان و هر جا که بتواند بریزد. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان این که از قدرت می شود برای صلح امنیت استفاده کرد افزودند به همین دلیل ما با کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمان و قدرت کشور اضافه خواهیم کرد. همکارم غزل حسین زاده در همین باره گفتگویی داشت با محمد داود افشار، کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه ای افغانستانی و نخست ارزیابی وی را از سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع رژیم صهیونیستی پرسیدم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خوب همون رقم که رهبر معظم انقلاب در صحبتاشون در دیدار با معلمین در تهران و در سینه امام خمینی ایراد کردن، واقعیتش این است که رژیم صهیونیستی از بعد به تأسیس نامشروعی از او دائما برای ملت‌های منطقه و ملت‌های مسلمان، خاصا برای مردم مظلوم فلسطین، مایه دردسر، مایه خشونت و اوج تفاکر ما از این رژیم شاهد بودیم. ملت و امت اسلامی یک بار برای همیشه باید تصمیم بگیرن که این وجود منحوس را از منطقه پاک کنن و تا زمانی که این رژیم در منطقه وجود داره قطعا آب خوش از گلوی امت اسلامی پایین نخواهد رفت. و یک بار دیگه در این جریان فضای رسانه‌ای که یا جنگ نرمی که وجود داره و میخوان دشمن القا کنه که اسرائیل و رژیم نامشروع صهیونیستی از بین رفتنی است، یک بار دیگه رهبری تاکید کردند که با امدادهای الهی و با همت ملت‌های منطقه اسرائیل قطعاً از صفحه روزگار محو شد.
بفرمایید که فکر می‌کنید که چگونه کشورهای منطقه می‌توانند از توانمندی‌های داخلی خود برای مقابله با نفوذ آمریکا بر رژیم صهیونیستی بهره ببرند و در راستای حفظ امنیت و صلح منطقه‌ای گام بردارند؟
خب امت اسلامی به لطف عنایات الهی خصوصا کشورهای خاورمیانه سرشار از منابع طبیعی و معدنی هستند. ذخایر بزرگ سوخت جهان در این منطقه وجود داره و سایر معدن‌های زیرقیمتی که میتونه پشتوانه توسعه و انکشاف ملت‌ها باشه. کافی است که ملت‌ها خودشون رو باور کنن، امت اسلامی خودش رو باور کنه و دولت‌ها و ملت‌ها دست به دست هم بدن. تجربه یک سری کشورها مثل کشور ایران نمونه خوبی هست که اگر ملت‌ها حول محور اعتماد به نفس ملی و حول محور وحدت اسلامی اراده بکنن، قادر هستن که هم کشورهای زورگو و استکباری را از کشور خودشون بیرون کنن و هم به لطف عنایات الهی و تکیه به توانمندی‌های داخلی مسیر توسعه و پیشرفت را هم
با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آشکار آمریکا از این اقدامات، نقش افکار عمومی جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین چگونه ارزیابی میکنید؟
خب قیام مردم غزه و استقامت از اونها در نزدیک به 2 سال گذشته، سپر امور رقم که سپر موشکی رژیم صهیونیستی در هم شکستن، سپر رسانه از اونها را هم در هم شکستن و امروز وجدان‌های آزاده در سراسر دنیا بیدار شدن و در مقابل سفاکی و جنایاتی که رژیم صهیونیستی در حق ملت مظلوم فلسطین روا می‌داره دارن واکنش نشان میدن. جنبش‌های دانشجویی در اکثر کشورهای دنیا، حتی در خود کشورهای غربی و اروپایی و آمریکا شکل گرفته. فکر میکنیم که این جریان و این خیزش افکار عمومی هرچند ممکنه کمی دیر، ولی در نهایت موجب رسوایی بیش از پیش رژیم صهیونیستی و فروپاشی از او خواهد شد.
امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران دیدار کرده و درباره مسائل امنیتی، مدیریت منابع آبی، مهاجران و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. حافظی احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که امیرخان متقی در این دیدار روابط میان دو کشور را مهم دانسته و با توجه به گسترش آمریکا و با توجه به گسترش همکاری ها در بخش های مختلف، ارتقای سطح روابط دیپلماتیک را نیاز رابطه بین ایران و افغانستان عنوان کرده. وزیر خارجه حکومت طالبان در ادامه از جمهوری اسلامی ایران به دلیل میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرده و گفته که امارات اسلامی افغانستان متحد است زمینه بازگشت مجدد هموطنان مهاجر خودش به کشور فراهم کنه. او در ادامه از وزیر خارجه ایران خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران و موضوع انتقال زندانیان افغانستانی و فراهمسازی تسهیلات لازم در این زمینه شد. متقی در ادامه از افزایش همکاری های دو کشور در بخش تجارت و ترانزیت ابراز خرسندی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید در مرحله جدید روابط دو جانبه گام به گام پیشرفت داشته باشند. عراقچی رابطه ایران و افغانستان را در مسیر توسعه دانست و گفت بازگشت مهاجرین افغانستانی باید تدریجی و با عزت باشد و بار دیگر وعده داد که ایران تسهیلات بیشتری برای مهاجرین افغانستانی فراهم خواهد کرد. امیرخان متقی به منظور شرکت در 14 مجمع گفتگوی تهران به ایران سفر کرده. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل تماسی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی و نخست از وی پرسید که ارزیابی وی از دیدار امیرخان متقی از جمهوری اسلامی ایران چیست و سیاست جمهوری اسلامی ایران را در قبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتان. خب طبیعی است که کشور افغانستان و جمهوری اسلامی دو تا همسایه که اشتراکات فراوانی و مرز طولانی با هم دیگه داره و با توجه به تحولات سالهای اخیر میلیون ها مهاجر افغانستانی وارد ایران شدن و سالها چندین دهه در اینجا زندگی میکنه، خود طبعا اینها موضوعات و مسائل مختلفی را تولید میکنه و از طرف ناامنی هایی که در داخل افغانستان ساری و جاری هست، مشکلاتی که در اونجا هست، قطعا اثرات بالای همسایه های افغانستان خواهد داشت و با توجه به شرایط کنونی هم که پیش آمده و تغییرات سیاسی امنیتی که در افغانستان به وجود آمد و حاکمیت طالبان و همینطور یک سری تعاملات اقتصادی فرهنگی که وجود داشته، مجموع اینها سبب شده که دو کشور همسایه هر چند وقت یک بار گفتمان هایی با همدیگه داشته باشه در جهت توسعه روابط سیاسی فرهنگی و همینطور اقتصادی. خب این ملزومات سبب شده که خب این سفر صورت بگیره. البته اجلاسی هم در تهران دایر هست و طبعا که افغانستان هم میتوانه در اونجا نقشی داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه. گفتگویی که جناب آقای عراقچی هم با طرف مقابل جناب امیرخان متقی داشتن هم خب طبعا روی محورهای اساسی و عمده که بحث امنیتی میتوانه یک از مباحث عمده و اساسی بوده باشه و طبعا تعاملات امنیتی که در دو سوی مرز باید وجود داشته باشه و همینطور روابط اقتصادی که خب طبعا جمهوری اسلامی ایران و مرزهایی که مربوط به جمهوری اسلامی میشه در حقیقت شاهراها و گلوگاه‌های اقتصادی مردم افغانستان محسوب میشه و از این طریق میتوانه بالاخره به دنیای دیگه ارتباط داشته باشه و کشورهای مختلف از طریق چابهار. ولذا برای افغانستان از جنبه اقتصادی جمهوری اسلامی میتوانه حیاتی بوده باشه. همینطور طبعا مباحث کلی امنیتی که در منطقه ساری و جاری هست، همه اینها میتوانه بستری برای گفتگو و گفتمان بوده باشه و قطعا یکی از مسائل عمده‌ای که در سالهای اخیر خیلی مطرح بوده و برای جمهوری اسلامی موضوعی بسیار مهمی بوده، بحث حق آبی جمهوری اسلامی است که طریق رودخانه هرمند و بعضی مجاری آبی دیگه‌ای که وجود داره، اینها خب بسترهای گفتگو و گفتمان بوده و صحبت‌ها در قالب صحبت و در حد صحبت خوب ارزیابی شده. ولی خب این که در عمل چگونه عملیاتی خواهد شد، خب طبعا این را زمان تفسیر و تبیین خواهد کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. 34 نشست سران اتحادیه عرب در بغداد روز گذشته با سخنرانی مقامات عراقی، عربی و جهان آغاز شد. در بیانیه پایانی اجلاس سران عرب که روز گذشته در بغداد برگزار شد، بر اهمیت مسئله فلسطین و ضرورت توقف فوری درگیری‌ها در نوار غزه تاکید شد. در این بیانیه جامعه جهانی با تلاش برای پایان دادن به خونریزی ها و تسهیل ورود کمک های انسانی به غزه فراخوانده شده. همچنین در این بیانیه بر لزوم هماهنگی مشترک برای بازگشایی کامل گذرگاه ها و تقویت نقش نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد تاکید شده. اجلاس سران عرب در بغداد بار دیگر مخالفت شدید خودش با هر گونه کوچ اجباری یا آوارگی ملت فلسطین اعلام کردم. در ادامه ای بیانیه ضمن حمایت از طرح مشترک عربی اسلامی برای بازسازی نوار غزه و لزوم احترام به خواست و اراده همه اقشار ملت سوریه هم تاکید شده. 34 اجلاس سران عرب با حضور رهبران 22 کشور عربی در بغداد در حالی بر حمایت از مردم غزه تأکید میکنه که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه ادامه داره و بحران انسانی در این منطقه تشدید شده. این رویداد پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شد که در آن بر تمایل خود برای تملک بخش فلسطینی تاکید کرده بود و گفته شده که دولت آمریکا روی طرح کوچ اجباری ساکنان غزه و لیبیا کار میکنه. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که سیاست‌های کشور در قبال افغانستان بر پایه منافع ملی ایالات متحده تنظیم می‌شود. تامی پیگات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آموزش دختران در افغانستان و نقش آمریکا در حمایت از اونها اظهار داشت: ما در سیاست‌های خود منافع ملی آمریکا را در اولویت قرار می‌دهیم. وی همچنین افزود: ما پیشتر هم در این زمینه صحبت کرده ایم. آنچه که میتونم بگویم ایست که وقتی صحبت از منافع ملی ما باشه، ما همچنان در اولویت قرار دادن منافع آمریکا را ادامه خواهیم داد. هند به 160 کامیون حامل میوه خشک افغانستان اجازه داد که از بندر واگا وارد این کشور شوند. کامیون‌های افغانستان پس از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه هند با وزیر خارجه طالبان اجازه ورود یافتند. این کامیون‌ها 3 هفته در بندر واگا متوقف شده بودند. کامیون‌های افغانستان پس از 3 هفته توقف 2 روز پیش وارد خاک هند شدند. همکارم محمد آصف شینواری توضیحات بیشتری می‌دهد.
کشور هندوستان برای وسایط حامل مواد تجاری تاجران افغان که در پاکستان متوقف شده بود اجازه عبور به کشور هندوستان دادند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که حدود 160 عرده وسایط حامل میوه خشکی که قبلا از افغانستان وارد پاکستان شده بود و در نتیجه مسدود شدن بندر واگا که بین پاکستان و هندوستان قرار دارد و در نتیجه درگیری های مسلحانه بین کشورهای هند و پاکستان از طرف هندوستان مسدود گردیده بود، متوقف شده بود که روز گذشته اجازه یافتند تا وارد هندوستان شوند. در نتیجه مسدود شدن گذرگاه واگا و متوقف شدن وسایط حامل میوه خشک افغانستان، قیمت های میوه خشک افغانستان در بازارهای هندوستان بلند رفته بود. با این وسایط بعد از آن اجازه داخل شدن به خاک هندوستان داده شد که وزرای خارجه افغانستان و هندوستان از طریق تلفن با هم صحبت کردند و سلسله تفاهمات بین دو کشور صورت گرفت که این وسایط به طرف وزارت خارجه هندوستان اجازه داخل شدن به هندوستان را یافتند. قبلا هم هندوستان برای 300 اراده وسایط حامل میوه خشک افغانستان اجازه داخل شدن به کشور هندوستان داده بود. افغانستان با کشور هند مرز مشترک ندارد و تجارت بین این دو کشور از طریق پاکستان صورت میگیرد که بیشتر اوقات در نتیجه مداخله پاکستان در تجارت بین افغانستان و هندوستان مشکلاتی به وجود می آید. بیشتر آگاهان امور اقتصادی در حال حاضر که صادرات میوه خشک افغانستان کمرنگ شده در جستجوی دهلیز هوایی بودند، اما ایده از آگاهان امور اقتصادی بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران را گزینه خوبی برای بندر واگا بین پاکستان و هندوستان می دانند و با این باور هستند که تجارت بین هندوستان و افغانستان از طریق بندر چابهار رونق بیشتری خواهد یافت. هندوستان از افغانستان میوه خشک، بوتهای طبی و دیگر اقلام وارد میکند و افغانستان نیز از کشور هندوستان واردات مانند ادویه طبی و لوازم طبی و رخت و اقلام دیگری دارند که وارد میکنند.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد شامگاه شنبه 27 سور پس از 4 روز فعالیت به کار خودش پایان داد. در این رویداد بیش از 490 شرکت داخلی و خارجی از بخش‌های مختلف گردشگری، صنایع دستی، خدمات مسافرتی و هوایی، گردشگری سلامت، تجهیزات هتلداری